اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان است. من قدیر مشرف هستم. امروز پنجشنبه 16 ماه نوامبر سال 2017 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هنوز پیش از وقت است بگوید که آیا در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان کاندید خواهد شد یا خیر. آقای عبدالله در یک مصاحبه ویژه با صدای امریکا در واشنگتن پذیرفت که برای آنانی که به او اعتماد کرده و در انتخابات به وی رأی دادند کار بسنده نکرده است.
یک بار مردم افغانستان به ما رأی دادند و یقین دارم که قانع نیستند و توقعشان از ما بیشتر بوده و ما باید بیشترین کوشش خود بکنیم تا یک قسمت توقعات مردم افغانستان برآورده شود.
آقای عبدالله گفت که در بین رهبری طالبان درز ایجاد شده و شماری از سران آن گروه تمایل جدی به مصالحه با حکومت افغانستان دارند. بخش از این مصاحبه را در لابلای این برنامه صبحگاهی فراموش نکنید. منشی عمومی ناتو می گوید مطمئن است که متحدین آن پیمان نیروهای کافی خواهند داشت تا ماموریت آموزشی ناتو را در سال 2018 در افغانستان انجام دهند. ینز شتورتنبرگ روز چهارشنبه در یک مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت که ناتو در تحقق وعده‌هایش کوتاه نخواهد آمد. آقای شتورتنبرگ می گوید که با داخل شدن به سال 2018 میلادی شمار سربازان از 13,000 به 16,000 افزایش خواهد یافت. منشی عمومی ناتو این را هم گفت که کشورهای بیشتر پیمان ناتو با فرستادن سربازان اضافی به افغانستان توافق می کنند. جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان می گوید که او به 16,000 سرباز نیاز دارد تا ماموریت آموزشی ناتو را در افغانستان برآورده سازد. رئیس جمهور ایالات متحده عصر چهارشنبه در تشریح سفر اخیر خود به آسیا گفت که این طولانی ترین سفر یک رئیس جمهور آمریکا در ربع قرن اخیر به منطقه بوده است. دونالد ترامپ تاکید کرد که همواره برای هر تصمیم و هر اقدامی که در نظر گرفته است، ایالات متحده را در اولویت نخست قرار داده است.
Our trip was defined by three core goals.
رئیس جمهور ترامپ متحد کردن جهان علیه تهدید کره شمالی، تقویت همپیمانی و همکاری اقتصادی آمریکا با کشورهای شرق آسیا و تجارت عادلانه و دو جانبه را سه هدف عمده سفر 12 روزه خود به 5 کشور آسیایی عنوان می کند. آقای ترامپ چالش های امروز را محصول اشتباهات می داند که در گذشته و برای سالهای متمادی توسط دولت های دیگر صورت گرفته است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مجلس سفلای پارلمان روسیه روز چهارشنبه به اتفاق آرا یک لایحه‌ای را تصویب کرد که به مسکو اجازه می‌دهد رسانه‌های بین‌المللی را به عنوان عاملین خارجی ثبت کند. این لایحه چند روز پس از آن تصویب می‌گردد که وزارت عدلیه ایالات متحده شبکه تلویزیونی روسیه را به عنوان عامل خارجی قلمداد کرد. ادارات استخباراتی ایالات متحده ادعا می‌کنند که شبکه تلویزیونی روسیه یا آرتی با عنوان یک وسیله کرملین برای مداخله در انتخابات 2016 آمریکا کار کرده است، ادعایی که روسیه آن را رد می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این هفته در نشست اوپک در ویتنام این اقدام آمریکا را انتقاد کرده هشدار داد که روسیه به اقدام تلافی جویانه دست خواهد زد. تیاره بسرنشین آمریکایی یک حمله هوایی دیگر را شام سه‌شنبه علیه جنگجویان الشباب در سومالی انجام داده و چندین تندرو آن گروه را کشته است. اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه با اذعان این مطلب گفت که آنان در سال روان تا کنون 28 حمله را علیه گروه الشباب مرتبط به القاعده و گروه روبرشت داعش در سومالی انجام داده است. به گفته اردوی ایالات متحده از پنجشنبه گذشته به این طرف حملات تیاره‌های بسرنشین در سومالی بیش از 45 جنگجو را کشته است. و خبر آخرم این که رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه سعد حریری صدر اعظم پیشین لبنان و خانواده‌اش را به فرانسه دعوت کرد. این دعوت ایمانوئل مکرون در میان ادعاهایی صورت می‌گیرد که گویا عربستان سعودی آقای حریری را زندانی کرده است. یک مقام فرانسوی که نخست نامش افشا شود به اسوسییتد پرس گفت که انتظار می‌رود آقای حریری در روزهای آینده همراه با خانواده‌اش به فرانسه برود. این مقام فرانسوی اذعان داشت که آقای مکرون در جریان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با حریری و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان چندین بار صحبت کرده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان عزیز خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. قرارداد راه لاجورد روز چهارشنبه در هفتمین نشست منطقه‌ای ریکا در اشخاباد پایتخت ترکمنستان امضا شد. قرارداد راه لاجورد که میان افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان امضا شده است با منظور تقویت اتصال و گسترش تجارت از طریق سرمایه‌گذاری روی زیربناها و بهبود همکاری‌ها صورت گرفته است. در رابطه با این موضوع، همکار ما نجیب احمدیار مصاحبه با آقای وحید ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا که یکی از طراحان راه لاجورد می باشد، انجام داده که اینک پیشکش می شود.
هدف اصلی از این موافقتنامه متجانس ساختن پروسه های گمرکی، ویزه و سایر سهولت هایی که بین مال التجاره در بین کشورها صورت می گیره ایجاد شد. البته این موافقتنامه بین 5 کشور است: افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، که در سال 2012 طرح ابتدایی شریخته و تا ای که در سال 2014 موافقه کشورها را گرفتیم و تقریبا 3 سال طول کشید تا که ما مذاکره را به انجام رسانیدیم و تا ای که امروز خوشبختانه در اشخاباد بین 5 وزیر خارجه همین کشورهای زی دخل در پروسه امضا شد.
چقدر این موافقتنامه به سود افغانستان است و افغانستان از معاصر جغرافیایی که بیشتر وابسته به پاکستان می باشه خود روانید؟
موافقتنامه راه لاجورد هدف اصلیش ایست که چطور افغانستان از انحصار 1 یا 2 دهلیزی که همیشه دائمی ما به او وابسته هستیم نجات بده، که خوشبختانه ما به این موافقت نائل آمدیم و این خود زمینی از این را میسر میسازه که کشورهایی که بر ما مشکلات ایجاد میکنه در قسمت ترانسپورت و ترانزیت اینا را وادار بسازه تا ای که تن بتن و ای که افغانستان دیگر در انحصار ترانزیتیشان قرار نداره.
چقدر این طرح برای رشد اقتصادی افغانستان مؤثر است و افغانستان چه نقشی داره در این میان؟
راه لاجورد یکی از کوتاه‌ترین راه‌هایی است که افغانستان وصل میکنه به اروپا. ما مقایسه کردیم که چقدر روز و چقدر مال البته کالای تجارتی و چقدر وقت در بر میگیره تا ما به بازارهای اروپا دسترسی پیدا کنیم. راه لاجورد ایره میتونه در ظرف 6 الی 7 روز از بندر تورغوندی به اروپا برسانه که قیمت هر کانتینر هم میشه در حدود 1300 تا 1500 دلار، که از طریق دیگر راه ها به مراتب بیشتر است و به مراتب میاد زمانیش بالاتر است و این باعث از این میشه که ما ایره بگوییم که کوتاه‌ترین راهی است که برای مال تجاری افغانستان کمک میکنه تا به زودترین فرصت به اروپا برسه. البته اروپا یک بازار بسیار بزرگ است و همیشه ای آرمان ما بوده که بتانیم نه تنها از طریق کراچی و بندر عباس بلکه از طریق سایر مسیرها بتانیم به اروپا دسترسی پیدا کنیم. قبلا نطور بود که مثلا اگر ویزی ترکمنستان می گرفت باید آماده از این می بود که ویزی آذربایجان می گرفت، باز در آذربایجان باید ویزی گرجستان می گرفت و همطور ویزی ترکیه رو. اما وقتی که از مسیر راه لاجورد تحت از این چارچوب در تزیم موافقتنامه مال خود به اروپا انتقال بده، ویزه 5 مملکت بدون کدام تعلل داشته باشه و مالش از نگاه گمرکی مسئولیت داشته باشه و بدون کدام مشکل و بدون از اینکه کدام موانع در قسمت موضوعات گمرکی ایجاد شوه ای بتانه مال خود به آسانی انتقال بده. هدف اصلی راه لاجورد است.
کدام خطوط زیربنایی ازی از افغانستان میگذره و چقدر سبب ایجاد مشاغل در افغانستان میشه؟
خب هر قدر که ما بتانیم مسیرهای ترانزیتی خود و سایر کشورها باز کنیم اما قدر دسترسی به بازارها بلند میره. هر قدر دسترسی به بازار بلند بره برای دهقانای ما، برای متشبثین افغانستان و برای کسایی که در بزنس های مختلف در افغانستان مشغول هستن زمینی از این مؤثر میشه که البته تشویق میشه و زمینی از این مؤثر میشه که اینا بتانن بیشتر اموال خود صادر کنن و یا اموال وارد کنن از این مسیرها. یک تاثیر مثبتش است. دیگه ای که خود از این موضوع باعث از این میشه که تولیدات بلند بره. مثلا اگر چند وقت پیش ما شما شاید از این بودیم که طریق چابهار اموال از هندوستان وارد کنیم که خوشبختانه ما مسئول مذاکرهچی ارشد چابهار هم بودم و این باعث از این میشه که مثلا اموالی که در جنوب افغانستان تولید میشه از مسیر چابهار بره به طرف هندوستان و اندو پاسیفیک و اموالی که در قسمت‌های شمال افغانستان تولید میشه و ای از طریق حیرتان و از طریق آقینه و ترغندی از به مسیر چابهار انتقال پیدا کنند.
بله.
یک گپ دیگه از این هم وجود داره که ما بتانیم از طریق رای لاجورد که البته 5 کشور به موافقه رسیدن ایره از طریق افغانستان و تاجیکستان و چین هم وصل کنه.
بله.
و ای یک دست باز و ما میده که مذاکرات خود همراه پاکستان ایران آسان‌تر بسازید.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که برای یک سفر رسمی به ایالات متحده آمده است، امروز بعد دفاتر رادیو آشنای صدای آمریکا در واشنگتن دی سی آمده و با مقام ها و کارمندان آن دیدار و گفتگو کرد. همکار ما احمد سیرزیا با استفاده از فرصت مصاحبه اختصاصی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی انجام داده که در این بخش برنامه پیشکش می شود.
آیا در انتخابات آمدنی ریاست جمهوری دوباره شما کاندید ریاست جمهوری می باشین یا خیر؟
من فکر میکنم که درست است سوال مهم هست، اما مهمترین مسئله بر ما در حکومت وحدت ملی در این مرحله همیست که بیشترین توجه خود به اولویت های فعلی مردم افغانستان که مسئله امنیتی یکی از مسائل است، اما سایر بخشش متمرکز بسازیم تا ای که بریم به کمپاین های انتخاباتی. از ایلاس میره قبل از وقت میدانم وارد شدن در صحنه را و تمام توجه ما باید برای کار بیشتر و کار بهتر برای مردم افغانستان باشه. یک بار مردم افغانستان به ما رأی دادن، من یقین دارم که قانع نیستن، توقعشان از ما بیشتر بوده و ما باید بیشترین کوشش خود بکنیم تا یک قسمت توقعات مردم افغانستان برآورده شه.
سوال از کجا برمیخیزه؟ دکتر صاحب شما از هر کس دیگه تجربه بهتره در راه اندازی کمپاین و اشتراک در انتخابات دارین. حتی محمد نور همتای سرسخت شما در دوران انتخابات قبلی اعلام آمادگی کرده از قبل تا حدی که بر ریاست جمهوری میخواهد کاندید باشه. آیا از حزبتان، آیا از نهادی که شما ظهور کردین به مردم رسیدین، فکر میکنین که رای میتین با آقای نور در صورتی که اگر تصمیم گرفته شود یکی از شما کاندیداتوری داشته باشه؟
من فکر میکنم که برای همه ما پیش از وقت است اعلان، و در بحثایی که ما داریم با مجموعی که با ما بودن، هر باری که مسائلی از این قبیل مطرح شده، من مشوره معمی بوده که هنوز وقت کافی است برای فکر کردن و تصمیم گرفتن، و بهترین کار در این مرحله برای ما خواهد بود که برای آنچه که مردم افغانستان برای دور انتخابات از ما توقع دارد توجه خود معطوف داشته باشیم تا ای که بریم به دنبال مبارزات انتخاباتی.
کمتر از وقت برای
بلیه.
برای ختم حکومت وحدت ملی فکر نمی کنین که با عدم رضایتی که موجود است که خودتان پیشتر برش اشاره کردین، برای شما دیگر جایی نمانده باشه که دوباره احراز بکنین کرسی را و یا هم در رهبری قرار بگیرن؟
خب مردم حق دارن که قضاوت خود در مورد ما داشته باشن و ما هم قضاوت مردم نادیده نمیگیریم در هیچ مرحله، اما بسیار مثلا اطور سیاه و سفیدی که شاید مطرح شده باشه نباشه. یک چیز میخوایم به مردم افغانستان اطمینان بدیم که در هر تصمیمی که گرفتیم و هر تصمیمی که خود گرفتیم، هر تصمیمی باشه، منافع مردم در قدم اول پیش ما مطرح بوده. اگر ایجاد حکومت وحدت ملی بود یا تصامیم بزرگی که در گذشته گرفته شده، همیش هدف مردم و منافع مردم قدم اول بوده. در این قسمت فکر میکنم که مردم افغانستان قضاوت سالم خود دارند. در این حال حق داره مردم افغانستان اگر نام نیست سوال متوجه ما باشه. اگر مشکل بیکاری است ما مسئولیت داریم تا حد زیادی، اگر مشکل فقر است، اگر مسائل مختلف است، در همش اونا حق دارن، اما طوری که رأی دادن صرف نظر از اینکه به کی رأی دادن، از رهبرای خود باید مردم توقع داشته باشن. ما باید بهتر کار میکردیم، در این شک ندارم، اما آینده هم مردم قضاوت خود خود داشت.
تشکر. به بحث روز اگر برگردیم، استراتژی تازه رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و منطقه جنوب آسیا اعلان شد و شما در نخستین اقدام این استراتژی را موفق اعلان کردین و ازش استقبال کردین. بعضی ها فکر میکنن قضاوت شما پیش از وقت بودن بدون دریافت نتیجه. چی باعث شد که شما این استراتژی را به شکل کلی موفق اعلان بکنید؟
به صورت کل وضاحت پالیسی، وضاحت استراتژی بسیار مهم بود. اگر یک زمان را معین می ساختن برای خروجی نیروها، مثل که در گذشته یک باری کار شده بود، تأثیرات از او باز منفی می بود. یک مسئله است. در حالی که این را هم می دانیم که آرزوی مردم افغانستان هم همیست و ما هم این را می خواهیم که افغانستان روی پای خود بیسته و توانایی خود داشته باشه برای تأمین امنیت و ثبات در کشور و این مردم افغانستان می خواهیم. اما می دانیم که شرایطی که بالای افغانستان تحمیل شده ما از این هدف فاصله داریم. ای که استراتژی و زمان محدود نبود بلکه به شرایط مربوط شده مسئله بسیار مهم بود. وضاحت در مورد منطقه و مشکلی که وجود داره و راهی که در پیش گرفته شود، از جمله مسئله پناهگاه های امن برای تروریست ها و گروپ هایی که در جنگ هستند در خارج از کشور ما، این مسئله بسیار مهم بود. اما نقطه ای که باید یادآوری کنم ایست که موافقتنامه مناسبات استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا و موافقتنامه دو جانبه که المنت های مختلف داره، از جمله امنیت، مسائل حکومت داری و پروسه دموکراتیک، پروسه مصالحه، بخش اقتصادی و خصوصا نقش بخش خصوصی در این زمینه، اینا مسائل است که روی ازی به شکل دو جانبه بین دو کشور.
اما دکتر صاحب با معذرت صحبت شما رو قطع می کنم. تلفات نظامیان افغان به اوج خود رسیده، تلفات غیر نظامی به اوج خود رسیده، مردم افغانستان از مسئولیت فردی خود بیش از هر زمان دیگه در ترس هستند. تازه ترین تحقیقی که نشر شده از طرف بنیاد آسیا نشان میده که بیشتر افغان ها مصمم هستند که با پیدا کردن اندک فرصت هم افغانستان ترک بگویند. وقتی از استراتژی تازه بحث میکنیم، تعامل شما با ایالات متحده، توافق با ایالات متحده، شما چه کار کرده میتونین، چه تضمین داده میتونین که همین مردمی که در حالت فرار هستن از افغانستان، نمیخوان دیگه بقا بکنن به مادر وطن خود، اینا اعتماد به شما داشته باشن، اعتماد به استراتژی داشته باشن، اعتماد به پالیسی داشته باشن؟
در این شکل نیست که رقم تلفات بالاست متاسفانه، هم در بین مردم ملکی و هم در نیروهای امنیتی. اما این هم میدانیم که چند سال قبل حدود 150,000 نیروی خارجی، حدود 120,000 نیرو از امریکا، ایالات متحده امریکا در کشور حضور داشته. وقتی که مسئولیت ها بیشترین بخشش انتقال میکنه به نیروهای امنیتی افغانستان و با کمبود امکاناتی که نتیجه پایین آوردن تعداد قوت ها بود، مثلا حمایه هوایی، حمایه از لحاظ کشف و استخبارات و وسایلی که وجود داره و تمام اینها، این طبعا عواقبی می داشت، عواقبی داشته برای افغانستان که عبارت از رقم بالای تلفات بوده که شما به او اشاره کردید. در این حال منظور ما از تایید استراتژی معناشی نبود که یک شبه تمام مسائل زیر و رو میشه و همه چیز به اصطلاح دنیا گل و گلزار میشه. در پهلوی ازی من پیشتر اشاره کردم که حرف من تمام نشد، شما سوالتان رو مطرح کردین که در بخش امنیتی امی کامپکت یا موافقی که بین ایالات متحده امریکا و افغانستان است، مسائل مختلفی در جمع مطرح شده، از جمله تقویت نیروهای هوایی افغانستان، دوچند ساختن تعداد نیروهای خاص که اینا مؤثرترین نیروها در جنگی فعلی و در نوع جنگی که ما روبرو هستیم بوده و مسائل دیگه خود افغانستان به تعهد داره، مثل اصلاحات در همه بخش ها از جمله در نهادهای امنیتی. اما یک مسئله در ارتباط سوال شما مشخص که واقعا مردم به تشویش هم هستن و از زمانی که استراتژی اعلان شده طالب ها در اطراف زیر فشار هستن زیادتر،
برعکس مگم قلم روشان بیشتر شده از هر زمان دیگه کرده.
باعث یک سوال میتونه مطرح شده، اما باعث در عمل اگر شما ببینین درگیری ها زیاد بوده، تلفات هم بوده، از هر دو طرف تلفات طالب ها هم به مراتب بیشتر شده. داعش که باعث یک نیرو در دیگه جای ها در منطقه پیشرفت هایی داشتن در ابتدا و امروز خوشبختانه اراضی را از دست دادن در اطراف افغانستان، در منطقه مثل در عراق و در سوریه، در افغانستان یک جای پای پیدا کردن، اما جلوگیری شد از اینکه اونا
تنها قلم روشن. مگر شما تلفاتی را که حملاتی که داعش مسئولیت چه گرفته متوجهش هستین؟ صدها اقلیت شیعی را در افغانستان اینا کشتن و هنوز هم ادامه میدن.
متاسفانه تنها محدودم به یک اقلیت نبوده، در وقت در نگرهار ببینین هدفشان مردم عموم منطقه بوده و در دیگر سایر مناطق، اما رهبری از اونا هم ضربه بسیار زیاد خوردن. یعنی در یک جایی است داعش که در یک موقعیت قرار گرفته که در هیچ کشور دیگه در این موقعیت نبوده، جلوگیری از بست و گسترش سایه نفوذش گرفته شده، رهبریشان ضربه محکم خورده و
چون بزرگترین بم در تاریخ بشریت در ننگرهار استفاده شد نه در سوریه.
بزرگترین بم در تاریخ بشریت، خب به یک شکل میتونیم که بهم رقم تعریفش کنین، اما او تنها مسئله نبوده، مردم هم در مقابلش قرار دارن، مردم هم مقاومت کردن، مردم هم صلاح گرفتن در برابر داعش و از منطقه خود دفاع کردن که مهمترین المنت همیست، مهمترین عامل همیست. برای هر مشکل شاید که در شرایط خاص علاقمندی باشه که یک راه حل آسان چی خود بود، یک راه حل مشکل. ما مسئول هستیم که به مردم اطمینان بدیم و اعتماد مردم جلب کنیم، اما راه حل برای یک ملتی نخواهد بود که خاک خود ترک کنه، بلکه در این شرایط افغانستان بارها قرار
گرفته. یعنی پیام شما ایست که خاک ترک نکنن؟ شما تضمین میتونی که اونا با صحت باقی میمونن، کشته نمیشن؟
این تضمین متاسفانه در شرایطی که ما قرار داریم هیچ کس داده نمیتونه، اما این وقت هم نباید که ما فراموش کنیم که هزارها نفر، ده ها هزار نفر از مردم این سرزمین در سنگر در یک شرایط بسیار دشوار قرار دارن و از امون مردم دفاع میکنن که نمیخواین که مردم ترک کنن خاکشان و میخواین که این خاک برای همه شهروندایش مسئول باشه.
در قسمت از صحبتهایتان در مورد استراتژی بس روی کشورهای منطقه و موجودیت پناهگاه ها به صراحت اعلان کرد حکومت افغانستان، شما اعلان کردین که با این استراتژی پاکستان در انزوا قرار میگیره، رابطه گسترده تر با هند پاکستان متاثر میسازه و منزوی میسازه. برعکس در منطقه پاکستان سله رحم بیشتر به دست آورد، روسیه، چین، ایران، اینا بیشتر با پاکستان حمایت نشان میدن در تقابل با استراتژی تازه ایالات متحده. شما آهسته آهسته اعتماد قدرت های منطقه، کسایی که با شما هم سرحد هستن را از دست میدین. فکر نمی کنین که افغانستان را با دوستی بزرگتر با هند از طریق ایالات متحده در انزوای منطقه‌ای قرار میدین؟
کشور هندوستان هم با تمام کشورهایی که شما نام گرفتین با رابطه خوب داره، با کشور چین بایش دو قدرت بزرگ منطقه‌ای اینا مناسبات خوب.
اما چین در برابر استراتژی ایالات متحده اعلان کرد که از پاکستان باید منعیس بزرگترین قربانی جنگ علیه داعش افغانی احترام شود.
من خدمتان میام به اصل سوالتان. چین و هندوستان بزرگترین شرکای تجاری هستند، حدود 70 میلیارد دلار فکر میکنم سطح تجارت بین دو کشور است. اینا دو کشور ها مناسبات خود تنظیم میکنن با هم و در این حال رابطه ایالات متحده آمریکا یا کشورها با ایالات متحده آمریکا خارج از حوزه افغانستان فرق میکنه، حتما تأثیر گذار هست بالای وضعیت افغانستان. اما ما هم باید به کوشش خود دوام بدیم تا کشورها را روی اصل مسئله که تهدید تروریسم است. مثلا برای بعضی کشورها داعش تهدیدی بزرگتر جلوه میکنه
که اصل روسیه
حق دارن کشورها که از اون زاویه خود نگاه کنن. اما واقعیت قضیه است که اگر نارامی که طالب ها در افغانستان ایجاد کردن و شرایط ناامنی که ایجاد کردن نباشه، گروه داعش و گروه های دیگه که از آسیای میانه است و اینا، اونا جان گرفتن نمیتونن، اونا جا پیدا کردن نمیتونن. کوشش ما دمی خواد بود که با دوام دیالوگ با تمام کشورها همه را با هم در دور یک مسئله که تهدید اصلی است و امیدواری ما هم هست که پاکستان هم به این مسئله بپردازد.
تاکیدتان برای این مسئله بوده و خوب شد پاکستان یادآور شدین. دیروز ارشدترین مقام نظامی پاکستان هشدار داد. میخوایم نقل قولش بکنم که گفت که با فرصت دادن نامطلوب استراتژیک و عملیاتی برای کشورهایی که با افغانستان سرحد ندارن، بی‌ثباتی مداوم در افغانستان گسترده تر میشه. شما این هشدار پاکستان هیچ وقت متوجه نمیشین، چقدر این رو جدی میگیرین؟
خب من نمیخوایم تبصره کنم اتاد سریزی مثلا، اما یک درس بسیار مهم برای همه کشورها در منطقه وجود داره که گروه های تروریستی در آخر امر منافع اصلی و منافع مشروع هیچ کشوری را تامین نکرده. گروه طالبان پاکستانی این ساختی دست افغانستان نیست، این در یک جای دیگه ساخته شده و امروز هم از شرایط ناامنی در افغانستان استفاده کرده، پاکستان تهدید میکنه. اگر این درس برای سیاست گذارا کافی نباشه، پس کدام درس باید تاریخ ارائه کنه تا از او بیاموزه؟
از منطقه بحث میکنین، از پاکستان بحث میکنین. پاکستان چند روز پیش اعلان کرد که روابط طالبان با کشورهایی را که شما یاد کردین و ما هم میخوایم روش بحث بکنیم، روسیه، چین و ایران گسترده تر شده و نفوذ از این کشورها، پاکستان خودشان ایره اقرار میکنن که نفوذ روسیه، چین و ایران در مقایسه با پاکستان برای طالبان، برای کشاندنشان به میز مذاکره با حکومت شما بیشتر شده. آیا فکر میکنین که نفوذ و یا هم موقعیت پاکستان در بین طالبان و یا هم بالای طالبان بیش از حد شال برش ارزش قائل داده میشن یا قائل
میشن؟ من فکر میکنم که در ارتباط به تمام مسائل روش های مختلف وجود داره. یکی است که نکاتنامه را تغییر بدیم، تاکینگ پوینت، که جزء از تغییر نکاتنامه است. یکی افغانستان عامل نارامی تلقی شوه و حامی یک گروه تروریستی یا چند گروه تروریستی و مسائل دیگه و تفره رفتن از واقعیت هایی که با او مواجه هستیم. من نمیخوام از طریق رسانه وارد ای بحث شوم، اما به این باور دارم که دیر یا زود همه متوجه میشه، بده یه شک نمه. متاسفانه مردم افغانستان
یعنی این نمیپذیرین که طالبان روابط گسترده تر با روسیه و چین داره امروز؟
من فکر میکنم که در اینکه تماس های وجود داره که شکی نیست، اما به این هم باور دارم که همه متوجه میشن دیر یا زود که گروه های تروریستی در آخر امر اهداف خود دارن. طور مثال شما از جمهوری مردم چین یادآوری کردین، در روزهای آینده من سفری به جلسه سازمان شانگهای همکاری های شانگهای خود داشتم که در اونجا ملاقات هایی می داشته باشیم با سران حکومت از جمله با صدر اعظم جمهوری مردم چین. و مسئله رابط افغانستان و چین یکی از مسائل است و مسائل امنیتی جزء مبحث های ما خواهد بود. اونا خانه هستن به ای که ای طالب هاست که از گروه هایی که فعالیت های تروریستی را هدف دارن در چین حمایت میکنن، در این شکی کس ندارن و برخلاف افغانستان در جنگ با اون گروه ها قرار داد.
جناب دکتر سعید الله، رئیس جمهوری افغانستان، تشکر از وقت شما.
تشکر.
شنوندگان عزیز، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. خدا نگهدار.